إنه خير ناصر المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض سلام و ادب دارم محضر یکایک شما عالیهای محترم، پدران و مادران گرامی و بنده هم به سهم خودم تشکر میکنم از وقت گذاری که در این جلسه داشتید. امیدوارم با توجه به زیر وقتی که هست بتونیم گفت و شنودی بکنیم و یک مروری بکنیم پیرامون بحث نقش والدین در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، چیزی که همه خانواده محترم دغدغه دارن و امثال شما بزرگواران دغدغه از اون بیشتر بوده از باب اینکه به دنبال محیطی بودید که سلامت تربیتی درش باشه، مسائل اخلاقی درش باشه و به طریق اولا بحث پیشرفت تحصیلی و رشد علمی هم در اون فضا ما بتونیم دنبال بکنیم. بنابراین یکی از دغدغه‌های مهم همین موضوع هست که حالا در حد بضاعت محدود و زیر وقتی که هست سعی میکنیم مروری داشته باشیم. منطقه من قبل از ورودی به بحث جا داره که هم ایام فاطمیه هم شهادت عزیزانمون، خواهران و برادران عزیزمون در غزه که مظلومانه به شهادت رسیدن، خانه هاشون ویران شده، بخشی مجروح هستن، از جمع درخواست بکنم که برای شادی ارواح طیبه شهدای اسلام، روح پرفتوی حضرت امام و روح عزیزان شهید غزه، سلامتی همه جانبازان عزیز و بیماران که صلوات و رحمت بفرمایید. خب من اگر اجازه بدید بحث رو با یک حدیث زیبا از وجود ناظرین نبی مکرم اسلام حضرت خطب منطقه محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم آغاز کنم که خود این حدیث هم پیام‌های تربیتی بسیار زیبایی داره و خط مشی تربیتی خوبی رو برای همه مراکز تعلیم و تربیت مثل همچین مکان مقدسی و همچنین خانواده‌هایی که دغدغه مسائل تربیتی دارن در این حدیث زیبا نهفته شده. حضرت من عبارت عربیش رو اگر اجازه بدیم براتون قرائت کنم، چون ترجمه‌اش هم اینجا هست خدمتتون. حضرت می‌فرمایند که عربهم من کن فی و کان من قرنی الی قدمه ذنوبا بدلها الله حسنات. چهار چیز هستش که ایشون برمی‌شمارن و میگن اولا اگر این چهار خصلت و چهار ویژگی در کسی باشه که سر تا پاش رو گناه فرا گرفته باشه، دچار نقص و ضعف و اینها باشه، اما این چهار ویژگی اگر درش باشه خداوند به واسطه این چهار خصلت این گناهان رو تبدیل میکنه به کارهای نیک و ثواب. استنادم در قرآن مجید هست. این تبدیل زشتی ها گناهان به حسنات و نیکی یک روش تربیتی است که ما و شما که به هر حال با فرزندان در ارتباط هستیم یا محیط مدرسه میدونیم که بچه ها بالاخره ممکنه کم و کاستی هایی داشته باشن، نوایزی داشته باشن، ضعف هایی داشته باشن، اشکالاتی ممکنه داشته باشن. خب حالا اگر داشتن چگونه برخورد کنیم ما؟ آیه شریفه قرآن که در این حدیث هم استناد به اون آیه شریفه شده، یا بدل الله سیئات بالحسنات. اصلا یکی از زیبایی های برخورد پروردگار با انسان اینه که خداوند میداند این بشر و این بنده ممکن ازش خطا سر بزنه، لغزش داشته باشه، گناه داشته باشه، معاصی داشته باشه، ولی امید میده که شما این نواقصتون و این گناهانتون نباید باز بداره شما رو از مسیر تکاملی. تلاشتون رو باید بکنید، همت باید بکنید که این نقایص برطرف بشه، اشکالات برطرف بشه. من هم به شما مژده میدم که این بدیه ها رو تبدیل به خوبی بکنن. حالا خود این بحث فراوان داره که من چون موضوع بحثم نیده میخوام وارد بشم، ولی به اقتضا میخوام بگم که من شما در عرض مسائل تربیتی از پروردگار باید یاد بگیریم که در برخوردهای تربیتی اگر بچه اشکالی داشت، ایرادی داشت، یا حتی در روابط زن و شوهر، بحث همسران، بالاخره انسانیم دیگه، من یه ایراداتی ممکنه داشته باشم، همسرم همچنین، چگونه ما برخورد کنیم با این مشکل و مضر؟ این حدیث من مخصوصا انتخاب کردم چون راه گشاست برای مسائل تربیتی. این که عقل اگر چنانچه جرم بشه و تلاش بر این باشه که سازندگی در مسیر تکامل قرار بگیره، یکی از زیبایی های پروردگار آدم میگه یا بدل الله سیئات بالحسنات. شما باید در ارتباط با فرزندانت، در ارتباط با دانش آموز، همسران، زنان و شوهران نسبت به هم دیگه، حتی در عرصه اجتماع که ما ممکنه برخورد بکنید خیلی از اشکالات، ایرادات در همسایه، عامی، بستگان، شهروندان، اگر مشیمون مشی اقماض باشه، مشی چشم پوشی باشه، مشی تشویق باشه، خیلی از مشکلات ما حل. و این حقیر به واسطه تجربه اندکی که در فضاهای حالا چه آموزشی چه مشاوره‌ای مواجه با این مسائل بودم، به جرأت میخوام خدمت شما عرض کنم یکی از نواقصی که و اشکالاتی که ما در عرصه خانواده یا محیط‌های دیگه میبینیم اینی که شاید این بحث خیلی پررنگ بهش توجه نمیشه. بنابراین من در همین مختصر میخوام این نتیجه رو بگیرم که نبی مکرم دست میزنه رو چهار خصلت که شما اگر این چهار ویژگی رو داشتی و رو سرتاپای شما گناه باشه، معصیت باشه، لرزش باشه، خدا شما رو میبخشه، نه تنها بخشش که بدیهاتون رو تبدیل به چی میکنه؟ به خوبی میکنه. حالا سوال این چهار ویژگی چیه؟ خیلی باید مهم باشه که پروردگار میاد تمام گناهان رو تبدیل به خوبی بکنه. و این نشون میده که من و شما به عنوان متولیان امر تعلیم و تربیت روی این چهار تا خیلی باید سرمایه‌گذاری بکنیم. نشون میده چهار بحث بسیار بسیار مهم و کلیدی است. اولین مورد حضرت میفرمان صدق، راستگویی. حدیث هم داریم که النجاتو فی صدق، نجات انسان در راستگویی است. ما باید با خودمون صادق باشیم، با همسرمون صادق باشیم، با بچه ها صادق باشیم، بچه ها با پدر و مادر صادق باشن، بچه ها با محیط های آموزشی صادق باشن. این صداقت خیلی عنصر مهمی است تو پیشرفت کارها. و اونجایی که صدق و راستگویی جای خودش رو به تقلب میده، جای خودش رو به دروغگویی میده، جای خودش رو به ریاکاری میده، چه معضل و بیماری فرد یا جامعه. جامعه خوشبخت و پیشرفت خواهد کرد از نظر اخلاقی اول حرفش صداقت باشه. چقدر ما با هم یه روی رنگ هستیم، چقدر در برنامه هامون صداقت داریم، چقدر مشی بچه هامون بر مبنای صداقت هست. اگر صداقت باشه ما توی مدرسه ها الحمدلله اینجا نیست، ولی چیزی به نام تقلب دیگه نداریم. اگر صداقت باشه دیگه ما شاهد نیستیم که سازمان سنجش بیاد دیگه بعد من یه باندی رو کشف کردن که اینا میخواستم بفروشن سوال رو تقلب بکنن. این نشون میده پس یک جای کار دچار لنگی است که ما دچار این عوارض هستیم. صدق و صداقت و راستی. من توفیق داشتم در دو مقطع داماد حضرت امام رحمت الله علیه بر شادی رویشون سلوات مرحمت بنیم. ایشون کلاس پنجم معلم من بود، مرحوم آقای کروجردی، و در دوره تحصیلات تکمیلی من ایشون باز استاد من بود. من یادم نمیره در کلاس پنجم که ایشون هم تبعید کرده بودن، چون ایشون دبیر بود و باید در دبیرستان درس میداد، اما شاه به خاطر مبارزات که ایشون داشت ایشون تبعید کرده، مخصوصا به دوره ابتدایی که بود ابتدایی درس بده. حالا توفیق ما بود که دیگه نفس ایشون به ما خورد. فراموش نمی کنم اولین عبارت و جمله‌ای که وارد کلاس شد و سلام علیکم اینا گفت بچه ها صادق باشید، بیشیده پیده باشید، این هنوز تو گوش من هست، رو راست باشید، تو وجودتون دیگه خیلی چیزای غیر صداقت نباشه، شیده پیده نباشه، دقل خدای نکرده نباشه. به هر حال این بحث مهم نیست. حالا من چون به موضوعات دیگه میخوام بپردازم، از باب تیمم و تبرک من این حدیث رو انتخاب کردم و بگم پدران عزیز، مادران محترم، مربیان عزیز مدرسه، سر و صداقت یک عنصری است که میتونه نجات بخش باشه و اشکالات و ایرادات رو به فضل پروردگار میتونه تحول آفرین باشه و خداوند اینا رو تبدیل به نیکان. اما خصلت دوم شرم و حیا، معلومه خیلی مهمه، معلوم خیلی مهم از شرم و حیا. برای همین هستش که شما در سوره نور در مواجهه با نامحرم، چه مردان چه زنان، خطاب این آیه شریفه هستن که شما این چشمتون به نامحرم افتاد، چشمتون انداز پایین، زل نزن، نگاه نکن. خب الان شرایط سختی است از نظر مسائل تعلیم و تربیت، چون یه زمانی بودش که این ابزارها و وسائل نبود و بچه ها شاید کمتر مواجه با یه سری پدیده‌های توی فضاهای مجازی می شدن. اما به هر حال نکته مهم اینه که من همینجا یه گریزی بزنم به بحث فضای مجازی که بالاخره دانش آموز هست. حالا تو دوره کرونا که بچه ها دیگه باید وارد این عرصه ها می شدن و دیگه ما همه براشون گوشی گرفتیم، لپتاپ گرفتیم، کامپیوتر گرفتیم و الان چه ما بخواییم چه نفعیم اینا تو این فضا هستن. این شر رو ما چگونه الان پیاده بکنیم که بچه مواجهه این گوگل رو میزنه سرچ میکنه، یا اون رو میزنه وارد میکنه تحقیق بکنه. شما دیدیم دیگه اشتراکتون هم بیشتر از هست، تا میزنه شما یه تصویر آنچنانی میاد، صحنه‌ای که برای یه بچه دانش آموز برای بزرگش هم مجازی، تا چه رسه بچه‌ای که تو رنج سن بلوغ باشه. چه باید کرد اینجا؟ من استمداد میتونم اینجا از سوره یوسف و مواجهه حضرت یوسف با یک صحنه گناه. همه شما بزرگواران داستان حضرت یوسف و زلیخا را حفظ هستید. اولین عبارتی که حضرت یوسف در مواجهه با گناه و پدیده گناه که مواجه شدیشون داشتن، اولین عبارت این بود: اعوذ بالله من شر نفسی. من باید به خودم تذکر بدم، به خانوادم تذکر بدم، به بچه‌م تذکر بدم، تو ممکنه در معرض این فساد قرار بگیری، چه تو فضای مجازی چه غیر فضای مجازی، اما بدان خدا داره میبینه، خدا همه جا هست، خدا ناظر. و به تعبیر حضرت امام رحمت الله علیه، آدم محضر بفرمایید خدا بخوانده و همینجا ما همین در معرض پروردگار است. پدران عزیز، مادران محترم، این موضوعی که خدا همه جا هست، خدا همه جا ناظره، میبیند و ثبت میشه، این باید باور بچه ها بشه. اساسا گناه کجا اتفاق میفته؟ اونجایی که من فکر میکنم هیچ کس نیست. و دستور در یه بیانی داره که یه کسی میخواست گناه بکنه، گفت من به یه شرط این گناه رو انجام میدم، بریم جایی که خدا نباشه، بریم جایی که خدا نباشه، اونجا اگر بود چشم من هست.
بچه‌ها باید آموزش ببینن که خدا همه جا هست و تو همچون روش تربیتی حضرت یوسف اگر مواجه شدی با یک صحنه گناه بگو چی؟ اعوذ بالله من شر نفسی، خدای به تو پناه میبره. این یک. بچه‌ها تو فضای مجازی نه پدر نه مادره، ولی خدا که هست، گوشی که دستت هست، بابا نیست، مامان نیست، هیچ کس نیست، اما خدا که داره تو رو میبینه. خیشتنداری، خود کنترلی یک ابزار بسیار دقیق تربیتی است. به اصطلاح امروزی ها میگن سلف کنترل، یعنی خیشتندار بشی. و هنر ما و شما این نیست که من دنبال بچه خود دارم. تو کجا ما میخوایم دنبال بچه داری؟ من باید در اون یک قوه رو به وجود بیارم، یک باوری رو به وجود بیارم که او خیشتندار باشه. اگه هزار تا پیشنهاد فساد و گناه هم بهش داد، خودش رد کنه، همچون یوسف، همچون حضرت یوسف. دومین کاری که حضرت یوسف کرد، شما داستانشو میدید، چکار کرد؟ ایستاد اونجا، خیلی صحنه رو چکار کرد؟ ترک کرد، دلیل کارو ماجراهای پاره کردن پیراهن و چی و چی پیش اومد. ما دومین نکته‌ای که باید به بچه‌ها بیاموزیم اینه که تو صحنه دیگه وای نستا، نمیخواد نگاه بکنی، نمیخواد خیلی کنجکاوی کنی. وقتی یه چیزی بده، حالا این تصویر میخواد باشه، جمله نمیدونم زشت میخواد باشه، یا هر چیزی که در شأن انسانیتی، رها کن برو. ببینید ما هر چقدر بچه‌ها رو با قرآن مجید و مفاهیم آشناشون بکنیم و این روش‌ها رو بچه‌ها بیاموزن، من اعتقادم اینه که این بچه‌ها بیمه میشن. و من به جرأت میتونم بگم امروز اگر ما شاهد بی شرمی و بی حیایی در عرصه جامعه هستیم، که متاسفانه ما یه روزی بنده دیگه سنم اقتضا میکنه، شما عزیزانم بهتر از من یادتونه، ما در اوایل انقلاب چندین گشت داشتیم برای اینکه مبادا اتفاق گناهی بیفته، یادتون هست دیگه؟ گشت سارالله بود، کمیته بود، امر به معروف و نهی از منکر. الان چی؟ یارا شما قضاوت کنید آیا واقعا بحث حیا الان داره اجرا میشه؟ حالا من چرا از اینجا شروع کردم برای شما؟ موضوع بحث و پیشرفت تحصیلی است، چه ربطی داره به بحث شرم و حیا و صدق و راستگویی؟ برای این که بچه‌ای که دچار گناه میشه شروع میکنه به استرس، شروع میکنه به اضطراب، یعنی اون سلامت و بهداشت روانی که آرام باید باشه در معرض گناه که قرار میگیره، اون آرامش با اجازتون چی میشه؟ به هم میخوره. و من به شما عرض کنم بهترین و مهمترین وظیفه اولیای محترم و مدارس اینه بستر آرامش به وجود بیارن برای بچه. هر چقدر بچه از گناه دور باشه آرام‌تره. کسی داره با شما صحبت میکنه، نه یکی، نه دوتا، نه صدتا، بلکه حالا عدد هزار بگم، بیشتر بگم، کمتر بگم، بار جوانانی من در تماس بودم که متاسفانه قبح این مثلا از بین رفته. میگم قبح شما الان اومدیم اینجا چیه قصتون؟ میگه من 7 ساله با این خانوم دوستم، یا این خانوم میگه من 7 ساله با این دوستم. کجای دین تجویز کرده که اینا دوست بشن با هم دیگه؟ کی؟ کجا؟ بله ببینید اینجا نقطه استرس، اینجا نقطه استرامه. و من به شما والدین محترم، ببینید من تو همین منطقه دارم کار میکنم، این مال شمال شهر رو نمیدم این برامن، این مال منطقه ایست که اسمش از دارالمؤمنین منطقه 4 اینا، ما همین منطقه شما اینجا وقتی من دچار این مسائل هستم، این که شما بیرون از اینجا که یه پایار اعتقادی میلنگه به این داستان چی؟ خب ارتباط دوستی دختر و پسر کی تجویز کرده؟ کی تجویز کرده؟ اینجا آیا با من توش حیا در میان؟ کجا این حیا در میان؟ تو رختر گناه استرس میاد، استراب میاد. اگر من از این نقطه آغاز کردم، ما وظیفه داریم بچه‌مون آرام زندگی کنه، آرام تنفس بکنه، نه این که خدای نکرده بستر گناه، حالا این بستر گناه تو خونه بقید دستش ممکنه باشه تو این شرایط گوشی و اینترنت و فضای مجازی، یا ممکنه بیرون مهیا باشه. خب بریم سراغ سومین نکته. سومین چیزی، سومین خصلتی که میتونه کمک بکنه به این که بدیهای ما برطرف بشه و گناهان ما تبدیل به حسنات بشه، خلق نیکوست. پدر و مادر، پدر و مادر با بچه، بچه با پدر و مادر، بچه با دوستان و سایر. انقدر مهم این بحث اخلاق نیکو نیش زبان، طعنه زدن. ببینید ما تو منطقه افسریه، من چند سال قبل به اقتضای همین جلسات یه تحقیقی، حالا اگر اشتباه نکنم، گفتیم انجام بشه و انجامم شد. تحقیق این بود، مدرسه دخترونه بود، سوال این بود مادران با شما از نظر اخلاقی چگونه برخورد میکنن؟ این سوال بود که مادرها چجوری برخورد میکنن، پدرها با شما بچه ها چجوری برخورد میکنن. جوابهایی برای ما اومد که من شرمم میاد بیان بکنم دیگه. خیلی محترمانه من بخوام بگم، بعضی ها حالی دیگه این مورد که میگه خیلی خوبه، خیلی خیلی خوبه. مثلا یک دختر خانمی عنوان کرده بود که مادرم به من میگه ای شلنگ بیقواره. این دختری که اینه از مادر شنیده، این شما فکر کنید مادر خوب میتونه باشه؟ محصل خوب میتونه باشه؟ قطعا نه. و جالب این بچه خودش اظهار میکرد که من گاهی اوقات حس میکنم نقش شلنگ دارم، رامیرم احساس میکنم که من شلنگم، نگاه میکنم به من چی دیدی نگاه میکنم که من شلنگم. از این نقطه شما شروع با برو جلو. تا کجا؟ تو اونجایی که تو کودنی، تو هیچی نمیفهمی. حیف این نون و آب و زحمتی که من برای تو میکشم و بس الازم. آیا من سوال به اینا با این خلق و خوی نیکو سازگاری داره؟ ببینید این مبانی دین واقعا میتونه الان ما یک بار دیگه برگردیم و مرور کنیم. برخورد همسران با هم دیگه، برخورد پدر و مادر و بچه، کجای راه ما هستیم؟ بعد شما جالب هزینه میکنید، مثلا غیر دولتی هم میارید، زحمت هم میکشید، خروجی که باید شما انتظار داشتید بگید نمیگیرید. حالا چرا نمیگیرید؟ شما فکر میکنید من این مسائلی که دارم یا خیلی مسائل به صلاح پیچیده و قامده این که شما فکر مثلا خیلی مسئله خیلی عمیق رو من دارم؟ نه، اخلاق خیلی خوب و نیکوه، خیلی درک و فهمش سخت نیست، اما اجراش من شهادت میدم به جد سخت، به جد سخت. صدق و راستگویی یه چیز خیلی قابل فهم، همه هم میدونیم، اما تو اجراش سخت، سخت به واقعا سخت، و بچه ها میبینن. اما چهارم، شکر و سپاسگزاری از آن چی که ما داریم. و لذا شما در تقریب نماز ظهر اگر اشتباه نکنم میگیم الحمدلله. حالا من عبارت اگر الان خدا کمک کنه که ذهنم بیاد، ما به نام نعمت فملک، هر چی نعمت از توه، ولی ما متاسفانه به جای این قسمت پر فقط خالی ها رو ممکنه ببینیم. لسان شکر، قدردانی. چقدر بچه هم نسبت به والدین دارن، چقدر قدردان پدر و مادر هستن نسبت به خدماتی که داره ارائه میده، چقدر بچه ها نسبت به خدماتی مدرسه، اولیای مدرسه، معلمی دارن زمین، چقدر قدردان هستن، چقدر شاکر هستن. بنابراین چهار خصلت رو با هم مرور میکنیم یک بار دیگه که اینا موجب میشه که بدیها و گناهان تبدیل به نیکی بشه. چی بود اون چهارتا؟ یه بار دیگه با هم مرور کنیم. یک، صدق و راستی. دو، سه، خلق نیکو. و چهارمیش که جلومون هست، شکر و سپاس بوده. اینا مقدمه بحث من بود. بچه‌هایی که با زیبایی‌های اخلاق، مکارم اخلاق که نبی مکرم فرمود انی بعثت لأتمم من مکارم اخلاق، اصلا من برای اخلاق مبعوث شدم، برای فضل اخلاقی مبعوث. اگر پدران و مادران رو اینها ما کار بکنیم، زمینه آرامش بیشتر میشه، زمینه انگیزشی بیشتر میشه. تو چی؟ تو مسائل درسی که موضوع بحث حقیقت هستش. یه صلوات مرحمت کنیم. خب من بعد از مقدمه که ظاهرن دیگه خیلی هم طول کشید مقدمه، وارد میشم. حالا یه مقدمه که سعی میکنم که سرعت رو بیشتر بکنم که اگر شما نظری دارید روی این مباحث بفرمایید. اینا یافته های حقیر هست بعد از قریب شاید 40 سال که من کار میدانی کردم. و احساسم اینه، کار میدانی هم که میگم، یعنی من هم تو کلاس بودم، هم تو فضای آموزشی بودم، هم تو مراکز مشاوره‌ای بودم که رویت کردم. حاصلش به نظرم این چیزاییه که ما اگر انجام بدیم، خروجی این جلسه میتونه انشاءالله اینا این باشه که ما دقتمون بیشتر بشه، یه نقطه ملاقات بیشتر رو این مسائل داشته باشیم که کمک کنه. من از کجا شروع کردم؟ پدر و مادر و خانواده بچهش میتونه موفق باشه که محیط خانه، بخونید لطفا، میبینید بخونید دوستان چی نوشتیم؟ اگر بود این بچه موفقه. من سر کلاس شهادت میدم که دیدم بچه ها از توی دل خانواده های مسترب چیزی بیرون نمیاد، خیال براحت بشه. بنده 5 سال کار میدانی با معتادان کردم، یعنی از کودک نوزاد معتاد دیدم تا دختر جوان، پسر جوان، بیا بالا شما تا پیرمردی که 80-90 سال همه مدل. این کمپ ها رو من تقریبا دیگه زیر پا گذاشتم، از این آهنگ و محلاتی بگیر و چیزگر بگیر، همه چیز. مادران، این جلسه جلسه تذکری است. توی 5 سالی که من کار کردم با این معتادان، یه سوالی بود، تو چرا رفتی مواد زدی؟ دختر، پسر، برای چی رفتی مواد زدی؟ پدران عزیز، مادران ارجمند، اگر نگم 100%، اگر نگم 100%، بالغ بر 90% میگفتن ما استراب داشتیم، آرام نبودیم، لذا دنبال یه چیزی بودیم که ما رو آرام میکنه. و یکی از جوانهای 16 ساله به من میگفت، من اولین تذکرم رو که دوست دخترم گفت تو اگر میخوای عاشق من هستی میزنی باد هستم، نمیزنی خداحافظ. و میگو من چون میخواستمش اولی تطریق هروئین رو زدم. و گفتم و عجب بابا چی کجا بودی تو هروئین؟ در به در من دنبال تو بودم. و به قول خود حضرات معتادان میگن این دوره دوره طلایی است، یعنی ما رو ابرا و آسمان را میریم. راستم میگن، چون بسیار حال خوشی میده. من یکی از دوستانم پزشکه، ایشون میگه ما یه جراحی داشتیم و مورفین میگه به من زدن بعد از عمل، دیدم آقا عجب واقعا حس و حال خوشی داره، آرام. گفتم من هم که حواس کردم این احساس رو ادامهش بدم. بعد گفت اونجا من گفتم که معتادی که دیره میکشه دیوونه نیست، اتفاقا خیلی عقل داره، دنبال آرامشه، میاد نماد میزنه. خب پس اکثر کسانی که ما می‌بینیم امروز دچار اعتیاد شدن، بنده این که گفتم کار میدانی کردم، 5 سال کار میدانی کردم بدون استثنا، نمی دنبال آرامشن. و جالبه بدونید یکی از این بچه‌ها که به نام سید ابوالفضل بود، گوش بدیم ما، گوش بدیم اینا رو، اینا درس برای من و شما بزرگواران که ببین چه خانواده‌هایی بعد عاقبتش چی میشه. میگفت من یک پدر و مادری داشتم بسیار سختگیر تو مسائل درسی، 20 کم تربیتی پدر فایده بچه تو در میارم، این گوش رو میبینی بر رو میزنم کرد درس گوش بدید مادران. سید ابوالفضل میگفت یک روز پدر من که دید من شدم 19 حالا یا بیشتر، من رو برد تو زیر زمین خونه، مثل گوسفند آب بهم داد، گذاشت رو به قبله، کارت سلاخی رو گذاشت کجا؟ گردنم. گفت من از همونجا شد گرفتم و دوچار لکنت شدم، هنوزم که همونجا لکنت این یه مونده. بعد میگفت من بدنم بیلنزی تا بزرگ شدم دنبال یه چیزی من که آروم بشم زدم به مواد. حالا دیگه داستان داری که این جلسه نمیخوام خیلی شما مصدر. میریم سراغ یه کیس دیگه، ایمان آقایون بود من براتون گفتم، حالا من هم مادر را بگم. اونم میگو من مادر بسیار سخت گیری دارم تو وسایل درسی. همین داستان گو آقا ما رو برد کجا؟ برد تو رو تو حمام، آب جوش رو باز کرد، چپ این چای حمام رو برد، من بالبال میزدم و این فلفل تند هندی ریخت تو دهن من و مثل این چی میگن آب میبگیری میگن یا همین چرخ گوش میگن که این میشه خونم توی دهن نمیگن اینجوری هنگ فشار میداد و من با هم از بالا میسوختم و از پایین میسوختم که من همونجه یاد کردم از فرهنگ زیبایی ملعون شکنجهگر ساواک. گفتن این باید میرفت استاد سرهنگ زیبایی میشه تو شکنجه، خیلی وارد بوده. تو مادری؟ تو مادر نمایی؟ تو پدری؟ تو پدر نمایی؟ این چه را تربیت؟ آرامش، آرامش، آرامش. گم شده بشر امروز آرامشه، گم شده بشر امروز آرامشه. بنابراین اگر شما بخوای بچه‌تون خوب درس بخونه، یکی از عوامل مهم اینه که خانه آرام. حالا یه سوال من از شما بزرگوار، من به خصوص مادرها، چون مادرها رو من زیاد توفیق و بیدارشون دارم، مادر خودت اصلا آرامی؟ نه خدا وکیل شما آرامی؟ یه جایی من میبینم خود مادر مضطربه، خود پدر آشوب دله، شما نمیتونی آرامش بدی. اصلا قبل از بچه شما باید دیگه آرامش خودت کار کنی. بنده در یکی از مدارس همین منطقه کار کردم، تست GHQ رو اجرا کردیم برای بهداشت روان، هدفمون بچه ها بود ولی به این نتیجه رسیم قبل از بچه ها کی باید روشون کار بشه؟ پدران بگید و آید درود بر شما مادر. چرا؟ چون مادر خودش مستقبه دل شده داره، این نمیتونه محیط خونه رو آرام بکنه. بنابراین باید این رو خودمون کار کنیم. دو، کاهش زمینهای استراب که من ازش میگذرم، وقتمونم به سرعت داره میگذره. سه، ما بچه هامون باید یه طوری تربیت کنیم، اولا با احترام باشون برخورد کنیم، ثانیا باید احساس ارزشمندی نداشه، یعنی فکر کنه که آقا مفیده. من یه کیس معتاد داشتم میگفت من یادم نمیره که من بچه بودم و حدود 3 سالم بود و مدام هر شب پدر و مادر جنگ و دعوا داشتن و پدر میگفت کی گفته اینو پس بندازی؟ من نمیخواستم اینو. و من میگفت احساس بدی داشتم که خود من جا به دنیا اومدم، احساس بی ارزشی. این بچه آخری سران اعتیاد داره. آیا بچه های ما احساس مفید بودن، احساس زیبا بودن، احساس این که من خلق شدم یک موجود زیبای خدا هستم و میتونم یک عنصر موثر بشم، واقعا احساس دارم بچه ها؟ مادری که گوش بدید، مادری که صبح که میشه بگه خدا یا الله با شروع شد یه 24 ساعتی من این دارم چیجور تحمل بکنم، یا مرگ منو برسون یا مرگ اینا رو برسون. یه مادر میگه من فقط دوست دارم دیگه سر به دیام بزن. خب این مادر میتونه با من یه بچه احساس ارزشمندی به ما تعبیر بده؟ بنابراین حس ارزشمندی در بچه ها بسیار مهم. یه خاطره بگم، این در واقع بحث تحصیل داره. من با یکی از مدیران ارشد که الان هست تو همین به اصطلاح زیرساخت مخابرات گفتگو میکنم، چون پزشکه ولی شغلش یه چیز دیگه است. سوال و جوابی داشتیم، یه مصاحبه بونه که چاپ هم شد. این من یکی از سوالام این بود که رمز موفقیت شما که شدی امروز این چی؟ گوش بدید مادرم، عنایت کنید پدران عزیز. و من یه معلم داشتم درس پنجم، توی یه جلسه مثل همین جلسه خودمونی که اولیا هستن، او پدرم بود، گوه این آقا اسمش هم گفت، اسم اون معلم هم چاپ کرده توی اون دستال کتاب، گفت این معلم بزرگوار تو جمع برگشت گفت من یه کلید طلایی دارم تو کلاسم، اسمش فلانی، که اسم خودشو میگفت. گوه من وقتی شنیدم من کلید طلایی این کلاسم، اول با پدرم چقدر خوشحال شد و انرژی گرفت، ثانیاً من به دنبال این بودم که من باید کلید طلایی که این گفته رو محققش بکنم و کرد. پزشک ولی رفته تو یه فاز دیگه. ازش پرسیدم شما چطور پزشکی رفتی این؟ گفت بو علی گفته علم تو نباید بهش بشی، من اینجا کار مورد علاقه‌ام و درآمد رو اینجا در میارم، ولی پزشکی رو میرم بیرون و اونجا مردم رو نمیدوشم. نمیگم تا پول نریزی، تا پول واریز نکنی من عملت نمی کنم، اینو میگم پزشک. آفر. چهار، ما باید کمک کنیم مادران و پدران عزیز، اگر میخواید بچه اعتماد به نفسش بیاد بالا، عزت نفسش بیاد بالا، من خواهشم یه سنگ بزرگ نندازیم برای بچه ها، اهدافی که میتونه رو بهش بدیم انجام بده. یه خاطر تمام این خاطره رو بگم، شما 16 تا از مطالب من طلبتون میشه، چون من 20 تا نکته نوشته بودم، حالا رسیدیم به 4 میشه. خاطره، یه دانش آموزی رو چند سال پیش آوردن مرکز مشاوره آموزش پرورش، من توفیق داشتم این بچه رو دیدمش، یه کارنامه‌ای به این داده بودن، البته من متأسفم برای کادر اون مدرسه، گفته بودن آقا این کارنامه شما دیگه ایشالله برو به سلامتی خرداد سال آینده بیا، سر تا سر تشدید. و من نگاه میکردم همش تک توک به ندرت ده و یازده میدید، همش از این داستان. خوب عنایت کنید، من این کارنامه رو دیدم، این یه تجربه شما میتونید اگر قبولش دارید استفاده کنید. گفتم آفرین بر تو، باری کند بر تو، فکر نمی کنم تو اینقدر توانه داشته باشید. بابا دیگه تو حضرت عباس پدرم مذبرم میکرده، مادرم دست رو انداخته، الان هم که هم مدرسه اومدن گفتن تو باید یه سال آیم توی شما یکی لاغر ما رو دست انده. گفتم نه، بینی و بین الله من تو رو دارم تحسین میکنم، مثلا من دارم میگم جو فارسی شدی 10، میگم گلی به جمالت، مقایسه میکنم با زبان که شدی 6، میگم تو گلی به جمالت 10 شدی، باری چند خوبه به نسبت اون. من چه کردم مادران پدران عزیز؟ حالا این ممکنه چه کاربرد نداشته باشه تو این مدرسه، چون بچه‌ها انشالله شرایطشون خوبه، ولی میخوام بگم که یه مدل دیگه من اجرا کردم، من نتیجه گرفتم. من گفتم این 6 تو، تا 6 به خودت اومدی دیگه، من میخوام اینو بکنی 7، میتونی یه نمره که کار شاقه و نام یه نمره که دیگه بچه بازی من میرم انجام میدم. من میگفتم 7 اون میرفت زبانو میورد برای من 8. من با اجازه شما پلکانی تمام درس ها رو، یعنی 3 رو گفتم بکن 4، اگه 5 گرفته بود گفتم برو بکن 6، 7 گرفته بود گفتم بکن 8، پله پله من اینو آوردم. شهریور کارنامه قبولی با یک جعبه شیرینی ما دیدیم اومد وارد اتاق ما شد. چرا؟ شما از این فرمول استفاده کردیم. مادر رو چه میکنن؟ دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه را رفتن. ما دست این بچه رو یه نمره یه نمره گرفتیم بردیم بالا. وقتی که 8 می آورد احساس میکرد ها میتونه. مادران اگر میخوایید بچه‌ها تو زمینه تحصیلی تقویت بشن، سنگ بزرگ و نیازی بندازیم، قدمای کوتاه که بتونه. ولذا تو بحثای تحصیلی میگن معلم خوب اون اول سواله ساده تر کنه، بعد یواش یواش متوسط، بعد برسه به دشوار، که این بچه وقتی ساده رو حل میکنه انرژی میگیره. الحمدلله دونستم. پس بریم دومی بعد هم دیدون. اما آخرین مورد، گرچه دیگه پیام هم دادن که من بحث رو جمع کنم، ولی دیگه 16 تا طلب شما یه نقطه سنگینه به دیگه من، اینم من بگم و خدا حافظ. که بی ربط به اون حدیث اول هم نیست. پدر و مادر خوب و زن و شوهر خوب، اون پدر و مادر و زن و شوهری هستن که بگردن مثبت ها رو گیر بیادن. آقا این بچه هزار تا یک اشکال داره، یه دونه خوبی داره یا نداره، داره یا نداره. و جالبه من در جلسات مشاوره با زن و شوهرانی که تشریف میارن میگم خب خانم شما الان یک ساعت داری بد این آقا تو میگی، همش هم داری اشکال تو میگی، من یه دقیقه بهت فرصت میدم 5 تا خوبی های آقا رو بگو. میره تو فکر گویی الان مثلا یه مسئله چند مجموعی که باید حل بکنه. و جالبه بعضی هاشون میگن بعد از مثلا وقتی که من بدم میگم به حضرت عباس مثلا یه دونه من تو این مرد نمیبینم، میگم تا تو مشکل داری، تو مشکل داری، چون نمیتونی خوبی رو ببینی. البته این که من گفتم برای آقایم عکسش هم هست، یعنی آقام هست که میگه خانومم. و جالبه چون بحث دانش آموزیه، من دانش آموز داشتم میگه که مادر و پدر فقط عیب منو میگن، فقط اشکال منو میگن، فقط ایراد من میگن و بس. اگر قرار هست که بچه ها رشد تحصیلی و پیشرفت تحصیلی داشته باشن، باید دست بذاریم رو نقطه های مثبت، به زبون بیاریم، تشویق کنیم، امید بدیم، کمکشون کنیم تا پله پله بیان بالا. خب من از این که توفیق حاصل شد شما رو زیارت کردم خدا رو شاکرم، جلسه بسیار خوبی بود، انقدرم خوب شما بزرگوارا گوش میدادید که میگه مستمع صاحب سخن رو بر سر ذوق آورد. مقدمه اون خیلی طولانی شد، عذرخواهی میکنم. 15 تا اگه عمری باقی بود و جلسه دیگه طلب شما انشاءالله برای سلامتی خودتون، خانواده های محترمتون و عزیزان و نهادان و یه صلوات محمدی خط بزن.
تشکر میکنم از استاد ارجمندمون جناب ایمانی، بهره‌مند شدیم از فرمایشاتشون که جلسه سلامتیشون یه صلوات می‌نویسیم. خب قبل از اینکه خدمت عالی مسجد جامع مولوی محترم مدرسه باشیم، من این نکته آخری که جناب ایمانی فرمودن ارز کنم که خب بعد از جلسه همین امروز پایان جلسه قراره که کارنامه دو ماهه اول بچه ها آزاداتون رو دریافت میکنم. شما رو به خدا اول نقطه های مثبت رو ببینیم، اول خوبا رو ببینیم و ارز کنم خوبا رو اول ببینید، بعد ارز کنم مثبت رو ببینید، حالا تهش هم باید بگید که حالا تو 14 هم که شدی به نظر من میتونستی مثلا نه 20 تا 16 میتونستی بشی، ولی انشالله مثلا ماه بعدی این 16 این 14 هم بشه 16 انشالله. دیگه اول اون 14 رو نکوبید رو سرش، دارم بگید این چند تا خوبی رو داشت. این نکته حالا خیلی نکته مهمی بود که انشالله رعایت میکنید به امید خدا. خب من اظهار کلام نکنم، فقط این نکته عرض کنم که ما این کتاب، این فرمایی که دادیم خدمت اولیای بزرگوار در مورد انتخاب کتاب، اونجا نوشتیم تا سه شنبه یعنی تا دیروز فرصت داشت، ولی فرصت داره، هم کماکان فرصت داره و شما لطف کنید و حالا چه کتاب در کتابخونه شخصیتون دارید، چه کتاب از مدرسه انتخاب میکنید، به هر حال بفرستید برامون و ما منتظریم که انشالله این تعداد کتابخونه‌مون انشالله بیشتر بشه و این فرهنگ مطالعه به امید خدا توسعه پیدا بکنه. خب در خدمت جامع مسجد جامعه هستیم با ذکر صلوات بر محمد آل محمد. خدمت اولیای محترم، مادران بزرگوار،
پدران عزیز سلام عرض میکنم و خیر مندم. ابتدای جلسمون رو با قرائت فاتحه‌ای برای شهدای مقاومت و غزه مظلوم آغاز میکنیم به برکت صلوات و محمد و آل محمد. تشکر میکنم از حضور خوب و به موقع اولیای محترم و آرزو میکنم که این جلسه مورد رضایت امام زمان علیه السلام باشه. عرض تبریک میلاد خانم حضرت زینب سلام الله علیها که گذشت و در آستانه ایام فاطمیه هستیم، فاطمیه اول، و انشاءالله که از ایام و لیالی فاطمیه بهره ببریم، استفاده کنیم، چرا که در اون حدیث لولاک خداوند فرمودن یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک و لولا علی لما خلقتوک و لولا فاطمه لما خلقتوکما. این اهمیت وجودی خانم حضرت زهرا سلام الله علیها رو میرسونه و طبق گفته امام عسکری علیه السلام که فرمودن نحن حجت الله علی خلقه، ما حجت های خداییم بر مردم، و امنا فاطمه مادرمون فاطمه حجت الله علینا، حجت خداست بر ما ائمه. این که عرض کردم قدر بدونیم، خیلی از بزرگان ما در این ایام استفاده میکردن و بهره سالشون آزوده بود، توشه سالشون رو از این ایام میگرفتن. باز امام زمان عجب الله تعالی فرجه و شریف فرمودن که و فی ابنت رسول الله و در دختر رسول خدا و دختر رسول خدا برای من لی اسوتون حسنه، بهترین الگوه. وقتی امام زمان این رو می فرماین ما خیلی بیشتر و بهتر باید قدر این ایام رو انشالله بدونیم. خب جناب آقای دکتری ما این مطالب خیلی خوبی رو فرمودن. از یه زاویه دیگری اگر بخوایم نگاه کنیم این بحث رو، طبق گفته شهید باهنر رحمت الله علیه که فرمودن رسالت تربیت بر دوش دو نهاد است، خانواده و مدرسه. ممنونیم این جمله رو شما عملا بهش احترام میذارید، یعنی این همراهی و همکاری رو با مدرسه دارید، و اگر قرار هست انشالله یک دانش آموخته خوبی از پیام قدیر فارغ التحصیل بشه و مورد اجتماع بشه، قطعا با هماهنگی و همراهی ما و شما این اتفاق خوب خواهد افتاد. رفتار فرزندان ما آینه تمام نمای رفتار ماست، چیز عجیب و غریبی نیست یا فرمول خاصی خارج از این محدوده نداره، و بهترین و روش تربیت هم همون تربیت عملیه. ما که خوب باشیم بچه همون هم خوبه، بخواییم به همین سادگی، فرمول خیلی ساده، ما خوب باشیم تا اونا خوب باشیم. این خلاصه شاید ده های کتاب تربیتی و اخلاقی، چیکار کنیم، چه روشی داشته باشیم، می خودت خوب باش، بچت هم خوب میشه، معلم شما خوب باش، شاگردت هم خوب میشه. حالا خوب بودن در مکتب ما چیه؟ خب اون من مدل ها و روش هایی که آقای دکتر ایمانی گفتن، من خیلی سریع اشاره میکنم چون میخوام دقیقا زمان جلسه وقت تمام میشه، صحبت های من هم تمام بشه و انشاءالله بزرگواران به برنامه های خودشون برسن. ما پدر رو مظهر اقتدار، عقلانیت، امنیت و معاش حلال میدونیم. آیا در خانواده شما اینطور هست؟ این چهارتا هست؟ پدر رو مظهر اقتدار، عقلانیت، امنیت و معاش حلال میدونیم. اگر هست خیلی خوب، خوشوالم پدر، خوشوالم خانواده. و در خانواده خب پدر میشه مظهر جلال الهی و مادر مظهر جمال الهیه. مادر محور عاطفی، مدیر عاطفی خانواده است. مادر آرامش و بهداشت روان خانواده به عهده مادره و همینطور محور تربیت، خصوصا در کودک. در کودک بیشترین تأثیر الگویی و عملی رو فرزند از مادر میگیره. اگر در خانواده این هست خوش به حالش. خیلی سریع 10 تا کاری که تو خونه باید انجام بشه رو عرض میکنم. شما ببینید در منزل شما این اتفاق میفته یا نه؟ اون کلیات رو بزنیم کنار، وارد جزئیات بشیم. آیا در منزل شما احترام متقابل بین اعضای خانواده هست یا نه؟ اگر هست الحمدلله، خدا شکر کنیم. چرا که پیامبر فرمودن خداوند اگر خیر خانواده ای رو بخواد، در اون خانواده کوچکترها به بزرگترها احترام میذاره. اگه بخواد یه خیلی مقدر کنه برای خانواده ای، این اتفاق تو اون خانواده میفته، کوچکترها به بزرگترها احترام میذاره. تقدم در سلام آیا هست در خانواده شما؟ یا پدر با یک اورولندی وارد میشه، دستی پایی به در میکوبه، یعنی من اومدم شما باید به من سلام کنی؟ نه، همونطور که کسی نتونست بر پیامبر در طول عمر مبارکشون تقدم بر سلام داشته باشه، ما هم از ایشون الگو بگیریم، تقدم در سلام داشته باشیم. دوتا. سومین عدالت میان فرزندان، اعدلوا بین اولادکم. تبعیض نباشه، مقایسه نباشه. حالا بعضی خانواده ها تک فرزندی هم، حتی با پسر خاله، با پسر همسایه هم مقایسه نباشه. چهارم، با توجه به توانایی های فرزندتان به اونا مسئولیت بدید. شما مسئولیت دادید به فرزندتون؟ موقع سرطنان خیلی از اولیا میان آقا ما هیچ کاری باشید، این نون هم نمیگیم بخره، فقط درس میکنه. خب غلطه، باید مسئولیت داشته باشه. سال 12 هم هست، کنکور هم داره، سال حساسی، اما باید مسئولیت داشته باشه. این پسران میخوان مردان آینده بشن، از کجا باید مسئولیت یاد بگیرن؟ در مدرسه و خونه. ما اینجا به مشاورین عزیز میگیم حتما بچه ها تو کلاس مسئولیت داشته باشه و اون مسئولیت رو بخواید ازش. پنجمین مطلب، تشویق به موقع. تشویق معجزه میکنه. ما یه کارتای کوشا داریم میدیم به بچه، حالا همراه کاران، معمولا تو دبستان هاست کارت، ولی اینجا الحمدلله اینقدر خوب جا افتاده و اون قرفه جوایزمون خوب شده، این دانش آموزا محاسنشان در آمد میدیم آقا نسیم یه کارتی من بتونم جایزه بگیرم. تشویق به موقع و متناسب آیا هست در منزل شما؟ جناب آقای عالی شاه فرمودن یا الان تا کارنامه رو میگیریم سریع میریم سراغ اون نقطه ضعف ها؟ نه، اول خوبی ها رو ببینیم، اول نقاط مثبت رو ببینیم، بعدم اگه لازمه تذکر بدیم، حتی بازخواست بشه فرزندمون چرا بعضی درس ها پایینه، اما خوبی ها اول دیده بشه. نظارت بر روی دوستان هست. الان به یه پدر بزرگوار، به یه مادر میگیم 3 تا از دوستان صمیمی فرزندت بگو اسمشون رو بلده. ای بلده خوبه. ای خانم دار اینا رو میشناسه خوبه. ببینید من دارم اینا رو ریز میکنم، یه جزئی دارم میکنم که این ده تا مورد رو هر کسی ببینه بعد به خودش نمره بده دیگه. نظارت بر روی کامپیوتر و بازی های کامپیوتری و تلفن همراه، نظارت مؤثر آنه که بعد ما میدونیم میره تو اتاقش با کامپیوترش برابده، نه کجا میره. این چیزی که تو اون فضای مجازی و تو اون دوران کرونا شد برای همه ما یک آفت، هنوز خیلی بچه ها ما نتونستیم بگیرمشون از این موبایل، هنوز نتونستیم. اگر شما نظارت دارید و قانون هست در منزل شما برای استفاده از موبایل کامپیوتر بازی های کامپیوتری، این خیلی خوبه. بعدی بهداشت فردی و محیطی، هم تن و هم روان، این مطالب که جناب آقای دکتر ایمانی گفتن. حالا هفته بهداشت روانی 18 تا 24 مهره، اما نمادینه دیگه، این باید تو کل سال باشه. مثل اینکه میان مثلا پرستانان در روز ولادت از زینب سلام علیها روز پرستار گرامی بده، و در طول سال بعد این اتفاق بیفته. بهداشت روان از 18 تا 24 مهر نمادینه، تو کل سال باید این در منزل باشه. در حضور فرزندان مشاجره نباشه، اختلاف هست، سلیقه‌های مختلف هست، اختلاف نظرها هست، دعوا مرافع هست، واقعیت، اما جلو بچه‌ها نباشه. این رعایت میشه در منزل شما؟ اون استرس یا اضطرابی که گفتن به خاطر اون مشاجره ها به بچه منتقل نمیشه؟ الحمدلله که نمیشه. نهمین مطلب، تحقیر، تهدید، تنبیه بدنی، اینا نباید باشه. اینا نه تنها انسان ساز نیست بلکه تخریب میکنه شخصیت. میدونید دیگه تو این سنین سوم که الان بچه های ما هستن، اینا یک شخصیت مستقل رو میخوان داشته باشن و بهشون احترام گذاشته باشه. از سنین دوم که غلام هست اومدن بیرون، سید و غلام و سومی وزیر، وزیر باید بشه، مشاور شما باید بشه. این بها رو بهش میدید که مشاور شما باشه، باش مشورت کنید، اگه هست خیلی خوبه. و دهمین مطلب، ارتباط با خدا و دعا. آیا والدین دعا میکنن بچه هاشونو؟ دعا کنید، حتی خودشم بشن آقابت به خیلیشو بخواهد، سلامتیشو بخواهد، موفقیت ادب و اخلاق و درسش رو بخواهد. دعا کنیم وقتی امام سجاد می اللهم اعنی علا تربیته، خدای من کمک کن برای تربیت اینا، ما که جای خود داره. دعا کنیم، از دعا غافل نشیم. یه دعا هست تو صحیفه اصلا، دعای والدین، یکی دعا در حق والدین، یکی دعای والدین برای فرزند. ارتباط با خدا، با نماز، خصوصا نماز اول وقت خانواده ها، قرآن، نورانی کردن خانواده و منزل با تلاوت قرآن باید باشه. و همینطور مراسم مذهبی که در حقیقت هنر ما باید باشه که بچه ها رو محبت اهل بیت رو در کامشون بنشانیم و زلفشون رو گره بزنیم به اهل بیت. اگر این کارو کردیم به نوعی ما اونها رو بیمه کردیم. خب این در ارتباط با مطالب کلی که خدمت شما عرض کردیم. اما مطالب مدرسه ایم، ما اولویت های آموزشی، پرورشی و انضباطیمون امسال، این مواردی که عرض میکنم برای پدران بزرگوار عرض کردم. الان که مادران محترم هم تشریف دارن مجددن میگم، اولویت یعنی تو تمام فعالیت ها این رو امسال بلدش میکنیم، این رو قوی تر انجام میدیم. تو آموزش ارائه مقالات علمی و پژوهشی با استفاده از هوش مصنوعی. میدونید دیگه، خیلی سریع بگم، تا 10 سال دیگه هوش مصنوعی کل دنیا رو میگیره. غافل نشیم مثل تلفن همراه که غافل شدیم، اول تلفن همراه اومد بعد ما رفتیم دنبال فرهنگ سازیش. هوش مصنوعی تا 10 سال دیگه تمام زندگی ما رو تحت تاثیر قرار میده، پس باید آشنا بشیم. ما به خاطر اینکه بچه ها آشنا بشن، هم در تابستان و هم الان سه‌شنبه ها همکارانم دارن با این مقوله و موضوع جدی هوش مصنوعی دارن آشنا میشن و کار میکنن. من در جلسه قبلی از پدرها پرسیدم، فقط 2 نفر گفتن ما با هوش مصنوعی آشنایی، میدونیم چیه. از کنم فقط اشاره میکنم که خودتون برید و این رو انشالله موضوعش رو دریابید. روی گوشی، روی نرم افزارتون باید حالا بینگ یا چت‌جی‌پی‌تی یا هر چیز دیگه باشه که من بدونم هوش مصنوعی چیه، تهدیداش چیه، فرصتاش چیه. الان وقت نیست، یعنی کامل خدمتتون عرض می‌کنم. در اولویت پرورشی که خب می‌دونید پرورش همه چی داره دیگه، از صبحگاه و نماز و دوشنبه‌های زیارت عاشورا و سه‌شنبه‌های صبحگاه موعود و غیره، ما اومدیم مشکلات تربیتی دانش آموزان رو احصا کردیم در تابستان، متناسب اونا 40 حدیث کاربردی گفتیم. الان بچه‌ها اینا 20 تا نوبت اول 20 تا نوبت ما حفظ کنید و علمه این جماعت ما رو گفتیم راجع به اینا صحبت کنید، اما پشت این حدیث ها اون نکات تربیتیه که روی اون داریم کار میکنیم. خیلی خوب شما اون جزوه رو ببینید، 20 تا نوبت اول داده شده، در نوبت دوم 20 تا دیگه 40 حدیث که انشاءالله حفظ کنن. میدونید دیگه از پیامبر هستش که اگر کسی 40 حدیث رو حفظ کنه در روز قیامت با انبیا و صالحا شهدا و صدیقین محشور میشه. برای ما خوبه، نکنم برای دانش آموز. و در قسمت انزواجی، ظاهر آراسته اسلامی، این اولویت ماست. تو کرونا و پسا کرونا وضعیت ظاهر بچه ها و جامعه ما خودتون میدونید شل شد دیگه. این هم دلیلش میگه تو اون 45 سال کار فرهنگی نشد. حالا اب نداریم، ما تو مرسی خودمون که میتونیم، مادر بزرگوار، پدر بزرگوار، شما میری براش لباس میگیری، یه تیشرتی میگیری که خودش هم نمیدونه روش چی نوشته، یا شلوار آنچنانی نگیرید. اینا ما اینو خیلی نمیتونیم به دانش آموز خوردن، میگه این چیه پوشیدی؟ میگه مامانم گرفته. روی این ظاهر داریم کار میکنیم، چرا که ظاهر مقدمه ورود به باطنه. بچه‌هایی که ظاهر خوبی ندارن گرگ‌هایی در بیرون مدرسه هستن که اونها رو میگیرن. مراقب ظاهر بچه‌هامون باشیم. این اولویت‌های امسال تحصیلیمون. یه تشکر میکنیم از خانواده ها، اولیای محترم، همکاران عزیزمون بابت 2 تا موفقیت خیلی خوب سال قبل. مشابه سالهای قبل رتبه اول در برنامه پرورشی منطقه 14 قرآن عطرت نماز و دبیرستان پیام قدیر کسب کرد و این موجب افتخاره، ولی هدف نیست. من به دانش آموزا که رتبه میارم میگم تو نجر بلاغه اول شدید، آفرین، اما هدف انسان سازیه، از اینکه از اون خود دانی به خود عالی تبدیل بشی. اگه اونجوری شدی نوشه جونت اون جایزم، اون مقام، اون رتبه پرورشید. هدف گم نشه. و در قسمت آموزشی، قبولی 100% دانش آموزان ریاضیمون در کنکور سراسری در دانشگاه های دولتی، نه آزاد و غیره. برای اولین بار بود، حالا ما یه رتبه دولتمی هم داشتیم، آقای پشتنی تقدیم زدن، آقای محمد رضا یوسفی، اما کل ریاضی هامون قبول شدن در رشته های مهندسی، کارشناسی در دانشگاه سراسری مسابقه تر ممکنه مثلا دو نفر قبول نشه، اما کنکور 1402 همه سراسری قبول شدن و همینطور رتبه اول که اینو به هم رد داره در مدارس غیر دولتی منطقه 14 در امتحان نهایی. چرا رد داره؟ چون 40% نهایی بود، 60% کنکور بود، جمع اینا میشد قبولی کنکور. امسال شد میشه چند؟ 50-50. سال بعد میشه چند؟ میشه 60-40. خب حالا بعد از گفتن این دوتا موفقیت، من مسئله آموزشی رو سریع بگم. یکی اینکه رویکرد ما رویکرد تشریحی باید باشه، بچه ها بفهمن درس. امتحان نهایی که امسال 10، 11، 12 هر سه پایه دارن، رویکرد اون باید تشریحی باشه. مدل تشریحی کار کردن با تستی کار کردن خیلی فرق میکنه. خود ما 4-5 سال پیش خیلی تشریحی کار نمیدن، آقا قضیه ها رو حفظ نکن، قضیه تو کنکور نمیاد. بعضی وقتا میدیدیم با یه معدل 12-13 تو کنکور یه نتیجه خیلی خوب گرفته دانشان، اما الان دیگه اونجوری نیست. خود این معدل های نهایی هم معدلی که خب خدا رو شد بالاترین معدل رو در مدرسه غیر دولتی منطقه 14 دانش آموزان ریاضی ما کسب کردن. ما مسابقات علمی در مدرسه داریم، مبنای انتخاب تیم هامون تو همون اولویت یکی گفتم مقاله پژوهشی هست، گزینه دویه که انشالله 24/9 خواهد بود. ما جلسه بعدی کارنامه همون 27/9، اما سه روز قبلش گزینه دوی 24 رو داریم که بر مبنای اون تیم‌های علمیمون هم انتخاب میکنیم. حالا رقابت‌های علمی و آموزشی خودشون رو خواهند داشت. شش کارنامه تشریحی خواهیم داد امروز اولیش، و شش کارنامه تستی که در طول سال به نوبت اینا داده خواهد شد. یه نکته روی مسئله آموزشی بگم، سایت مدرسه مجدداً تقویت شده، عزیزان دانش آموز میتونن از سایت و مفاهیم و آموزش های سایت استفاده کنن. اما این رو به این خاطر گفتم که اگر ما خدای نکرده به آلودگی هوا خوردیم، ما آموزشمون تعطیل نمیشه. از الان بگیم برنامه سفر کسی اون روز نریزه. برنامه آموزش مجازی به محض اینکه اعلام شد از صدا و سیما که مدرسه به خاطر آلودگی تعطیله، ما برنامه مجازیمون هست. این رو از همین امشب هم به فرزندانتون بگیم، بعد بیان تو همون سایت مدرسه اون برنامه بلو باتن که خود بچه ها میدونن مثل همون دوران کرونا درس و سوال و تکلیف و اینا برقرار هست. اما مسائل پرورشی، خب در هفته بسیج مدرسه ما به عنوان یک پایگاه بسیج دانش آموزی کشوری معرفی شد، همزمان که اینجا محمودزاده معاون وزیر و مدیر کل و سردار باستان رئیس بسیج کشور بودن و مسئولین دیگه، 1358 مدرسه دیگه بسیج دانش آموزیش فعالیت را آغاز کرد و مدرسه پلاب قدیر هم همینطور شد. بسیج دانش آموزی به عبارتی بسیج فرهنگیه و ما میخواییم این آمادگی توی همه بچه های ما باشه. انتخابات شورا انجام شد، هیئت رهروان قدیر دو مرحلش دو شبش انجام شد و در ایام فاطمی پنجشنبه برنامه داریم. همینجا دعوت میکنیم پدران بزرگوار و فرزندانشون انشاءالله تشریف بیارن و خدمتشون باشیم. مسابقات ورزشی اردوی یک روزه انجام شد. اردوهای استانیمون بعد از نوبت اول خواهد بود. حالا یه برگه های به این صورت توی کارنامه داده خواهد شد، تذکراتی پشتش هست. ما بابت هزینه های اردو یک ریال به مدرسه بر نمیگردیم. دقیقا تمام چیزایی که برای دانش آموز توی اردو هزینه میشه اونا رو لیست کردیم و مبلغ میشه. اگه مبلغ بالا رفته نسبت به سال قبل به خاطر بلیط گرون شده، اسکان گرون شده، صبحونه ناهارشون گرون تر از سال قبل شده، دیگه خودتون دستتون تو خرج هست. به این خاطر تمام چیزایی که گرفته میشه از اولیا بابت اردو صرف خود بچه‌ها میشه، به صندوق مدرسه ریالی بر نمیگرد. محفل انسی با قرآن اطرت الحمدلله برگزار شد. مسابقه کتابخانیمون امسال در ارتباط با سیره عملی امام حسن مجتبی علیه السلام است که کتابها به منازل داده میشه یا پی دی افش داده میشه. آخرین مورد پرورش هم نماز جمعه پس فردامون هست. اونایی که مایلن میتونن از 8:30 صبح بیان اینجا بازی کنن، حدود 10 میرن به نماز جمعه و بعدم میرن به منزلشون. در مورد برنامه مطالعاتی که خب جناب عالی‌شان هم تشریف دارن، کتاب مفاتیح الحیات کتاب مطالعات خانوادگیمون هست. خیلی خوبه این کتابی که آیت الله جوادی آملی به هر حال تألیف کردن در منازل گفته شده، راجع به همه شؤون زندگی تو این کتاب هست. یه مفاتیح الجنان داریم، ارتباط هر کسی با خداست، عبادات و زیارات و غیره. اما این مفاتیح الحیات سبک زندگی اسلامی توش هست، باید هممون یاد بگیریم اون رو. استفاده از کتابخانه تربیتی همه خانواده ها که اطلاعیش هم داده شد و استفاده از مدرسه عالی تربیتی مادران، بسیار کلاس های مفیدیه و من خیلی ناراحتم از اینکه تعداد کمی شرکت میکنن. اساتید بسیار مجرب و خوب روزهای یک شنبه و سه شنبه میان، واقعا چیزایی که برای مادران نیاز هست. یکی از مادران سال قبل میگفت دوره زندگی من مادر تقسیم میشه به دو قسمت، قبل از حضور در کلاس های تربیتی مادران، بعد از حضور در کلاس های تربیتی مادران. همین روزهای یک شنبه اینقدر میگفت تأثیر گذاشته رو من و من واقعا خواهش اینه که مادرانی که میتونن یک شنبه ها سه شنبه ها تو بازه 3 تا 5 بعد از ظهر بیان استفاده کنن. چرا برای 20 نفر؟ چرا برای 30 نفر؟ این استاد که هست برای 50 نفر باشه، 70 نفر باشه، 100 نفر باشه، اگر میتونن بیان و انشاءالله از این کلاس استفاده کنن. نهایتا فعالیت هایی که خانواده انجام میده یک کارنمایی رو ما نوبت اول میدیم. همونطور که به بچه ها کارنامه میدیم، شما میگی چرا این نوبت کم شده، مراقب باشید بچه ها هم کارنمای شما رو میبینن و فعالیت های شما در آموزش خانواده اونجا منعکس میشه که انشاءالله نتیجه خوبی داشته باشید. یک کارنمای سلامت که چکاب پزشکی دانش آموز هست در کارنامه بعدی انشاءالله خدمتتون تقدیم خواهد شد. البته با آقای دکتر انصاری گفتیم دانش آموزانی که مشکلاتی داره از شنوایی، بینایی، قلب، ارتوپدی و غیره سریعتر به خانواده ها بگن، منتظر نشن تا کارنما یا کارنامه بهداشتی و پزشکی بهشون داده بشه که این رو با خانواده ها اطلاع بدن. ما در این بسته کارنامه اعضای محترم انجمن رو که تو پایه‌های 10، 11، 12 خوشبختانه هستن، تلفن‌های این عزیزان رو دادیم. هر کدوم از اولیا اگر مطلبی رو شاید نتونن روشون نشه به مسئول یا مسئولین مدرسه بگن، به این نمایندهشون میگن، قطعا این عزیزان به ما انتقال میدن. و همینطور هر کدوم از اولیا تو کمیته های سگانه انجمن میتونن شرکت کنن به عنوان عضو افتخاری. حتما لازم نیست جز اون افرادی باشن که در انتخابات منتخب شدن. کمیته فرهنگی داریم، کمیته بهداشت داریم و کمیته جلب مشارکت که انشاءالله هر کدوم از بزرگواران پدر یا مادر میتونن مهمان عضو افتخاری این کارگروه های ما باشن، این فرم رو پر کنن و اعلام آمادگی کنن و انشاءالله تا هفته بعد به مدرسه تحویل بدن. کارنامه که داده میشه این در حقیقت تعیین سطح و رتبه است. اولین کارنامه است. تو این کارنامه مشخص میشه سطح فرزند شما تو کلاس و رتبه چجوری. این میشه مبنا. نسبت به این مبلغ باید تو کارنامه بعدی رشد داشته باشه، حالا چه تو معدلش چه تو رتبهش. فعلا میخوام بگیم فرزند شما در این حده لحاظ علمی. در کارنامه یک برچسبی هست، اینو به قول آقای قرائتی خدا حفظش کنه زیاد گوش کنیم دیگر، ما با این کار داریم، یه برچسبی روی کارنامه شما داده خواهد شد که همه اولیا باید در سامانه مدبر عضو بشن طبق اون شناسه کاربری و پسورد یا کلمه عبور. دیگه لازم نیست من ثبت کنم تا 27/9، حالا 26 روز دیگه است، ولی کارنامه بعدی شاید یه ماه و نیم بعد باشه. توی مدبر با این شناسه کاربری و رمز عبور شما میتونید به تدریج نمرات آموزشی، وضعیت پرورشی یا انضباطی فرزندتون رو رصد کنید. پس این یک امانتی دست شما. اینو خیلی راحت این خب بیا خودت برو ببین. بعضی وقتا ممکنه یه پیغامی رو مشاور بخواد فقط برای ولی بگیر. اینجوری نیست که بگیم خب بیا خودت این رمز رو بگیر خودت هم برو استفاده کن. نه، این رمز برای شماست. فرزند شما یه شناسه کاربری و یک پسورد جداگانه دارد. این برای اولیای محترم است. اینو شما حفظ کنید، میتونید حتی تحقیرش هم بدید اگر خواستید که خیلی مخفی باشه. ولی بعضی وقتا واقعا لازمه که یه سری اطلاعات رو مدرسه، ناظر، مشاور، معاون به شما بگه و فعلا بین خودتون باشه، لازم نیست به فرزند گفته بشه. اون رو انشالله فعالش میکنید. ما از این به بعد دیگه با شما در مدبر ارتباط داریم، ارتباط آموزشی، ارتباط پرورشی و ارتباط انضباطی. اونجا میتونید شما پیام بدید به ناظر، به مشاور، به مربی پرورشی. صبر نکنیم که یه ما دیگه حالا کارنامه میگیم این وضعیتش چیه. این خیلی مهم بود. تقویم اجرایی رو ما می‌خواستیم جلسه معارفه ابتدای مهر ماه بدیم، نرسیدیم. این تقویم همه برنامه‌های مدرسه توش هست. شهید بهانت چی گفتن؟ اون اول گفتن رسالت تربیت بر دوش دو نهاد است، خانواده و مدرسه. این میشه همون هماهنگی ما و شما. اگه قرار ما هم هماهنگ باشیم و نقطه اثر نیروی به دانش آموزمون مؤثرتر و بهتر باشیم، این برنامه کاری ما و شماست. یکی از چیزایی که داخل این هست تدوین یا جدول ملاقات با مسئولینه و من خواهش میکنم قبل از این که مشکلی ایجاد بشه شما ارتباط داشته باشید با مشاور، با مربی پرورشی، با امام جماعت، با ناظر مدرسه. اصلا یه دیار احوال هم دیگر بپرسید و ببینید که تو مدرسه چطور هست، تا اینکه خدای نکرد نه این بعد یه اتفاق بیفته بعد ما بگیم حالا آقای مشاور دعوت کن خانواده رو بیاد ببینیم چیکار بکنه. یکی از مهمترین چیزایی که تو این تقویم تو این جزوه هست ارتباط اولیاء محترم با مسئولین مدرسه است که انشالله این ارتباط هر چه زودتر عملی بشه. برنامه امتحانات میان نوبته، از چهارم، البته این کارنامه که در بله چهارم شروع میشه تا 24 که گزینه دو هست، بینش یه 5 روزی ما خالی داریم، اونا ایام هیئتی، یعنی امتحان نذاشتیم که بچه ها بتونن راحت بیان توی این هیئت فاطمیه شرکت کنن، استفاده کنن، بهانه درس و امتحان نباشه. هر سال تو میگی دانش آموز خوبونه که هم به درسش برسن به هیئتش برسن، اما به هر حال این چون برنامه ویژه‌ای هستش، برنامه فاطمیه، ما تو اون 5 روز ما امتحانی نداریم. آخرین صحبت بنده حقیر دهم ریاضی، نه فقط برتر رو میخونم، فقط آقای سید حسین صادقی با 19.4، در دهم انسانی آقای سجاد تاج‌آبادی با 18.33، 11 انسانی و معارف آقای محسن صلاتی با 19.36، 11 ریاضی آقای محمد پارسا جلالتی 18.76، 12 انسانی و معارف آقای سالار قاسمی 19 و 78 12 هم خیلی سخته. همین کلاس ما کلاس برتر شد که حالا انشاءالله اگر بعد نسان برسن اردوی تشویقی هم براشون خواهد بود. 12 هم انسانی، در 12 هم ریاضی آقای مهیار محمودی با معدل 19 و 11 اینا رتبه برترین هم. اینو به این خاطر خوندم که بگید این کلاس نمره خوب هم داره، این نیستش که بگیم همشون مثلا ضعیفن خدای نکرده، نه، ولی دانش آموزا شرایطشون با هم دیگه متفاوته و نمیخواد با هم مقایسهشون کنیم و شما این کار رو انجام ندید. مقایسه درست نیست، مقایسه هر کسی با خودش با توانایی های خودش انجام بشه که این میفته برای کارنامه بعدی. امیدواریم که تمام فعالیت های ما و شما مورد رضایت امام زمان علیه السلام قرار بگیره و بتونیم به کمک شما یاوران خوبی رو برای حضرت و جامعه مهدوی بسازیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
خب خیلی تشکر میکنم از حوصله‌ای که به خرج دادید و همینطور حضور بسیار بسیار خوب شما که باعث دلگرمی همه همکاران عزیزمون در مدرسه هست و آرزوی سلامتی میکنیم برای تک‌تک شما عزیزان. واضح به صلوات بر محمد و آل محمد. جان فرم کارنامه هم که بالا چیه هم جوره